بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الرسل أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولا سيما بقية الله في أرواحه عجل الله تعالى فرجه. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در پیرامون آثار محبت انسان به خدا صحبت کردیم جلسه گذشته. گفتیم بسیاری از انسان ها ادعا دارن که خدا رو دوست می دارن، ولیکن صرف ادعا کافی نیست. این ادعا نشانه هایی باید داشته باشه، آثاری داره. جلسه گذشته 4 تا از آثارش رو عرض کردیم، امشب هم ادامه اون صحبت رو تا 10 تا علامت رو انشاءالله، یعنی امشب 6 تا علامت دیگه شو عرض میکنیم که مجموعاً 10 تا نشانه برای محبت انسان به خدا وجود داره. نشانه پنجم، کسی که محب خداست اگر از ماسوای خدا چیزی ازش گرفته بشه ناراحت نمیشه، و یا اگر از ماسوای خدا به او چیزی داده بشه خوشحال نمیشه. عاشق فقط توجهش به معشوق خودشه، محب فقط نگاهش به محبوبه، لذا خوشحالیش هم در وصال به محبوبه و ناراحتیش در دوری از او. اگر حقیقتا راست میگه انسان محب، این گونه هست انسان، شخصی که حقیقتا راست میگه که محبه. حالا اگر غیر از خدا و اونچه که متعلق به خداست چیزی به او داده بشه خوشحال نمی کنه او را، و یا اگر ازش گرفته بشه ناراحتش نمی کنه. این نکته که داریم میگیم غیر از گرفتن و نداشتنه یا نگرفتنه، شخص محب به خدا وقتی دنیا به او رو میاره دنیا رو میگیره، یا در حفظ دنیا تلاش میکنه، اگر مقداری از اموال دنیا نزد او هست حفاظتشو میکنه. بحث داشتن و نداشتن رو ما الان مطرح نکردیم، بحث علاقه داشتن رو گفتیم. شخص محب دنیا رو بنابراین داره، تلاش هم میکنه از باب وظیفه‌ای که داره، اما خوشحال نمیشه. این که دنیا وقتی روبش بکنه لذت ببره یا اگه ازش گرفته شد ناراحت بشه، اون نیست. این یکی از علامتهای شخص محب. قرآن کریم میفرماد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه قصه بخورید نسبت به آنچه که از دنیا ازتون گرفته میشه، از شما گرفته میشه، و نه خوشحال بشید نسبت به آنچه که از دنیا بهتون رو میاره و بهتون داده میشه. خب این هم یکی از علامات محبت. ششم از علامات شخص محب اینه که در بندگی خدا روحش خیلی لذت میبره، ثقیل نیست، سنگین نیست. بعضی هستن میستن نماز خیلی سختشه، این نماز وقتی هم تمام میشه میگن های راحت شده. راستی میگه راحت شدم، چون این عبادت یه سنگینی فوق العاده ای بر دوش او هست. رکوع و سجود رو به هر شکلی هست به ذکر واجب اکتفا میکنه، مستحبات رو تا بتونه میزنه اصلا نمیگه، خیلی ثقیله براش. این محبه به خدا نمیتونه باشه. یکی از نشانه های محب اینه که در اطاعت از محبوبش خستگی نمیفهمه، محبوبش به او دستور داده این کارو بکن اون کارو بکن، از جان و دل میخواد، تلاش میکنه، هیچ ناراحت هم نمیشه، خستگی رو اصلا احساس نمیکنه. نزدیک ماه مبارک رمضان که میشه یه هول و وحشتی تو دلشه، ثقیل این روزه گرفتن براش خیلی سخته. آیا این محب خداست؟ در حالی که بعضی هم هستن وقتی نزدیک ماه مبارک میشن دلهوره دارن که چطوری میخوان به مهمانی خدا برن، احساس کنن آماده هنوز نشدن، اما ته دلش هم خیلی خوشحاله که داره لحظه های نورانی براش فرا میرسه و تو این زمان ها خیلی خوب میتونه به خدا نزدیک بشه. خوشحال از این جهته. خیلی تفاوت بین این دو، ذکر و رکوع و سجده. گاهی در یه روایت داره که زارن امام صادق علیه السلام رو میگه شمردم 60 مرتبه در رکوعشون ذکر کبیر رو قرائت کردن، سبحان ربی العظیم و بحمده. در حدیث از حالات خود پیامبر اسلام داره که وقتی به رکوع میرفتن اونقدر ذکر رو تکرار میکردن که گویا فراموش میکردن که باید از رکوع بلند شن، و وقتی به سجده میرفتن باز اونقدر طول میدادن که گویا فراموش کردن که باید از سجده بلند شن. مثل این یه کسی که فقط میخواد یه رکوع یه سجده انجام بده. اینطوری حالت پیامبر اینطوری بوده گاهی. حالا اونها که معصوم بودن در زندگانی اولیاء الهی ما زیاد داریم کسانی که این گونه بودن. در احوالات شیخ حسن علی اصفهانی داره که تو زمانی که برف میبارید کنار گنبد مطهر امام هشام علیه السلام اونقدر در رکوع مونده بود که برف روی کمر او نشسته بود. آیت الله فرید کاشانی تو فیضیه قم بعضی هم درساش هم دورهاش میگن این مرحوم علاوه بر اینکه از جهت درسی خیلی قوی بود از جهت تقوایی هم خیلی قوی بوده. بعد از نماز عشاء گاهی سر به سجده میگذاشت و تا یک ساعت حدودا گریه میکرد. اونم چه ناله هایی میزد که اطرافیاش، اونایی که نشسته بودن دور و بر او، حالشون منقلب میشد از گریه های او. و چیزهایی هم داشته که از علما میگفت ایشون این جریان ازش نمی کرد. یه طلبه تصمیم گرفته بود بره ریاضت بکشه تو بیابان و به هیچ کس هم نگفته بود، خواست خودش تنها بره، هیچ کس هم ندونه این کجا رفته، یه 30-40 روز بره عزلت. طبقه دوم همونجا تو مدرسه قم، یکی از مدارسش، طبقه دوم حجره داشته، همه کارشو آماده میکنه و تصمیم گرفته بود بدون خداحافظی با هیچ کس اساسیو برداره بره مثلا تو کوهی یه جایی در نظر گرفته بره اونجا. یه موقع همین آقای فرید کاشانی وارد مدرسه میشه، از هم پایین صداش میزنه، فلانی پنجره میزنه که هم میگه هم چیه، یه آقا میفرمان اونجایی که میخوای بری نرو، یعنی این کار درست نیست. عزلت یعنی چی؟ انسان مسیر به سمت خدا رو باید با صلاح دید استاد اخلاق طی بکنه، کارهای استثنایی کردن اینه که درست نیست، یا اصلا انسان زمین میخوره و دیگه نمیتونه بلند بشه. و همچنین اولیاء الهی زیاد بودن در احوالات حاج ملا آقا جان که باز هم دورهای او هستن الان بعض از بزرگان. فرمودن تو مسجد زید که نزدیک مسجد سهله هست، به اتفاق ایشون وارد مسجد شدیم، یه دعای نصف صفحه‌ای داره تو مفاتیح، گاهی بخونید این دعا، از دعای خیلی با مضامین بلندی هم هست. نصف صفحه هست اما خیلی تکوندنده است عباراتش. خدایا خاطی و خطاکار اومده در محضر تو، کسی که گناه کرده عمرشو به معصیت تو طی کرده اومده در مقابل تو به زانو نشسته گریه میکنه به یاد روزی که قیامت بپا میشه، عده‌ای از کل صراط سنگینی میکنن میفتن داخل، بعضی سبکبارن رد میشن، من نمیدونم جز کدامی که از این دو هستن، افما المخفین عجوز، آیا با مخفین رد میشن، اما المثقلین احط، یا با اونایی که بارشون سنگینه منم فرو میفتم تو جهنم. ویلی کلما کبر سنی کثرت ذنوبی، خدایا وای به حالم، هرچه عمرم بیشتر شد گناهانم انباشتر شد زیادتر شد، خاک بر سرم کنند، هرچه عمرم زیادتر شد فکر کردم آدم میشم، دیدم نه گناهانم انباشته تر شد. به همینطور یه عبارات خیلی عجیبی داره این دعا، تا اونجا که میرسه میگه که اما آنلی ان استحی ربی، آیا وقتش نرسته حیا بکنم از خدای خودم، حیا بکنه انسان چقدر پر رو باشه و جسور. این عالم میفرمودن که با حاج ملا آقا جان رفتیم مسجد زید، دیدم شروع کرد این دعا رو بخونه، اما توی حالی بود خودشو میزد، مش رو زانو میزد، به سینه میزد، به سر و صورت، مثل یه مادری که داغ دیده اینطوری خودشو میزد و دعا رو میخون. کم کم هی صداش به نعره بلند شد، دست خودش نبود، هی کم کم فریاد که من احساس کردم ممکنه همینجا جان بده، مثل حالت کسی که محتضر نهره میکشه، تو وقتی رسید به اونجا که به خودش خطاب میکرد آیا وقتش نرسته حیا بکنی، دم یه جور ناله میزد. خلاصه تو همین نصف صفحه تا اومد به آخرش برسه دیدم افتاد از هوش رفت. عاشق اگه واقعا محب خداست اینطوریه که از نشانه های عشق به خدا اینه، ثقیل نیست براش بندگی خدا، احساس راحتی میکنه، میخواد بره نماز بخونه، بندگی خدا رو بکنه، مناجات با خدا بکنه، یه دعای کامل میخواد بره، راحت میشینه یه شب تا صبح دیگه. هر کسی هم یه ظرفیتی داره دیگه، یکی نیم ساعت گریه میکنه خسته میشه، یکی دو ساعت گریه میکنه، یکی پنج ساعت. جلسه ای بودیم حدودا دو ساعت تقریبا اینا گریه میکردن، میخوندن گریه میکردن. بعد از دو ساعت هم هرچی میخواستن جلسه رو تمامش بکنن، دم افراد داخل جلسه نمیذاشتن، گفتن شما بخون، نوبت میدادن به یکی دیگه، گفتن شما بخون ادامه بده جلسه رو. قرار یکی از نشانهای مهم اینه که بندی خدا براش خیلی لذیذه. آیت الله امینی که کتاب القدیر رو نوشتن، شنیدم که ایشون در جواب کسانی که بعید میشمردن که امیرالمومنین علیه السلام یک شب 1000 رکعت نماز خونده باشه، استباد میکردن بعضی، ایشون کنار حرم امام هشتم علیه السلام ایستاده بودن شب تا صبح 1000 رکعت نماز خونده بودن. حالا 1000 رکعت بحثش، ما معمولا از نظر زمانه میشینیم بررسی میکنیم که 1000 رکعت نماز چقدر طول میکشه، البته کسی به زبان عربی مسلط باشه خیلی سریع میخونه دیگه. ما معمولا حواس رو میره تو اینکه زمان آیا وقت داره یا نه، نه بس تو خستگیشه، اون مهمتره. کسی که روحیش روحیه عبادت نباشه، یه شبانه روز که میخونه خسته میشه، میفته دیگه، سازرش گیج میره، چون ثقیله براش، سخته. اون کسی که اونس داره باش، نه خسته نمیشه، یک ساعت دو ساعت. خدمت یکی از اولیای الهی بودیم، یه موقعی ایشون فهمیدن فلان ذکر رو اسم آوردن، اگر کسی توی جلسه یه بار بنشینه این ذکر رو 300,000 مرتبه بگه، ریشه ظالم رو میتونه بکنه. ما اصلا تعجب کردیم این چیه، 300,000 بار ذکرش هم دو کلمه یه. حالا اینا بشنید اصلا 300,000 بار ببینید چند ساعت طول میکشه. من اصلا تعجب کردم که این مگه میشه کسی اصلا بتونه چنین قدرتی داشته باشه. یختم خودشون فهمیدن که حدودا یه 8-9 ساعت طول میکشه، فهمیدم خودش انجام داده. بعد طریقش البته گفتم که چیکار بکنه که بتونه 8-9 ساعت توی جلسه بنشینه و این ذکر رو بگه 300,000 مرتبه. حالا منظورم اینه که اگه کسی عاشق خدا باشه، یکی از نشانهاش اینه که تو بندگی خدا خیلی خفیفه، سبکباره، آسانه، لذت میبره، خسته نمیشه. تو تاریخ نوشتن که یک کسی عاشق یه شخص دیگری بود و تو این راه تمام آنچه رو مالک بود داده بود، حتی مالش رو، دیگه هیچی دیگه نداشت. تو به معشوقش رسید، معشوقش گفت که اگه راست میگی، حقیقتا علاقه به من داری، چی به من میدی؟ اون نمیدونست که دیگه بنده خدا این بیچاره عاشق هیچی دیگه نداره. گفت اون چرا که مالک هستم میدم، منظورش جانش بود. و افتاد مرد. اون کسی که صحنه رو میدید اون تعجب کرد و گفت که عجب، عشق یه مخلوق به مخلوق دیگه اینطوره، چطور عشق مخلوق به خالق خودش در این حد نیست؟ چطور ما خدا رو هنوز نشناختیم در این حد؟ هفتم از نشانه های محبت اینه که اگر حقیقتاً شخص عاشق خدا باشه، بندگان خدا رو خوبانشون خیلی دوست می‌داره، بندگان بد خدا رو هم خیلی دشمن می‌داره، همش به خاطر خدا. حب و بغض فلاح داره، حب به خدا حب به محبوب خدا میاره، چنانچه اگر حب به خدا حقیقتا باشه بغض به اعداء خدا رو میاره. این نمیشه که من علاقه به شخصی داشته باشم دشمنانشم همچین باشون رفته شد داشته باشم. اگه کسی دیدید اینطوره، این تو اظهار علاقش افراط میکنه، این علاقه کامل نداره. ممکنه یا کسی علاقه به شخص داشته باشه اما کامل نه، خب با دشمن اون شخص هم علاقه داره، با هر دوشون رفت و شد میکنه. اما اگه علاقه 100% شد، کاملا به شخصی علاقه من شد، دشمنان اون شخص رو کاملا ازش بیزاره و دوری میجویه. شما این رو بدونید، هر وقت کسی اظهار علاقه میکرد هم به خود یه شخص هم به دشمنش، بدونید علاقش کامل نیست. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نشانه امیر المؤمنین علیه السلام و کسانی که در خدمت پیامبر بودن این بود، در مقابل دشمن اشداء محکم گردن اونها رو سریع می زدن. به فرزندشون محمد ابن حنفیه می فرمودن ایر الله جمجمتک، سرت آریه بده به خدا، این جمجمه تو مال خودت ندون، خود مالک سرت ندون، آریه بده به خدا، چون تا مالک خودت می دونی خودت رو حاضر نیست جانفشانه بکنی. اما همه مولا می بینید وقتی که تو بین دوستان هستن، رحما و بین هم با همه مهربان با مؤمن اینطوری. این هم یکی از نشانه ها، لا تأخذه فی الله لومة لائم، این جمله هم تو قرآن اومده، هم تو خیلی از دعاها، یعنی ملامت ملامتگر هیچ وقت او رو نمیگیردش تو مسیر خدا. و اگه واقعا کارش برای خداست، اگه ده ها نفرم بیان ملامتش بکنم میگن چرا این کار کردی، کار بد بود، اصلا نمیگیرد این ملامت رو. این هم هفتم. هشتم، یکی از آثار محبت خوف، ترس. ببینید اگه ما به شخصی علاقه نداشته باشیم، ترس هم ازش نداریم، چون علاقه بهش نداریم چرا نمی‌ترسیم. اما از وقتی به شخصی علاقه من شدیم، به همون اندازه می‌ترسیم که یه نه به ما بگه. به همون اندازه که نزدیک میشیم به یه شخصی، خوفمونم بیشتر میشه. کسی که به یه مسئولی نزدیکه، مثلا به رئیس مملکت میشه نزدیک، به همین اندازه میترسه، چون کوچکترین لغزش بکنه ترد میشه. اون غیر از یه کسی که دوره، اون میگه من دور هستم دیگه، دور کردن معنا نداره. این ترس غیر از اون ترسیه که انسان با محبت با هم جمعش نمیشه، چون یه انسان از ظالم میترسه، از دشمنش میترسه، اون بحث دیگریه. دو نوع ترسه، یه انسان از دشمن میترسه، یه از محبوبش میترسه. این ترس که داریم ترس از محبوبه، چون دوستش میداره میترسه، میترسه محبوبش یه کلمه میگه برو من کاری دارم، من دوستت ندارم، اینقدر که تو مرا دوست داری من اصلا تو رو دوستت ندارم. همین کافیه یه همچین کلمه بگه دیگه، این از جان کندن برای سخت‌تره. حالا اگه علاقه بهش نداشت، کسی که به کسی علاقه نداره، حالا بهش میگه که من تو رو دوستت ندارم، اون میگه به درک دوستت نداشتش، بگه من اظهار کردم یا میل داشتم که من رو دوست داشته باشی، اونجا هیچ ناراحت نمیشه که. پس محبت تولید خوف میکنه. خوف از چی؟ خوف از سه چیز: اعراض، حجاب، ابعاد. اینا سه مرحله پی در پیه. مرحله اول اینه که میترسه خدا روشو برگردونه، اعراض. مرحله دوم خوف از حجابه، میترسه یه پرده ای خدا بیندازه بین خودش و این مخلوقش، از اون پرده میترسه که اگه پرده بیفته دیگه خدا رو نمیتونه ببینه. با چشم دل منظورم، دیگه خدا رو نمیتونه ببینه، یعنی یقین به خدا پیدا نمیکنه، چون پشت پرده است. سوم ابعاده. ابعاد دیگه بدتر از حجابه. ابعاد یعنی دور کردن. میترسه از این که خدا بنده رو دورش بکنه، بیندازدش دور، سقوط بهش بده. اون سن و خوفی که گفتن تو عشقای مجازی هم هست، شخصی به شخص علاقه داره، به همون انداز که علاقه داره خوف از این سه چیز داره. خوف داره که یا محبوبش اعراض از او بکنه، خوف از این داره که حجاب ایجاد بکنه، خوف از این داره که او رو دورش بکنه. روایت هست در علل و شرایع مال مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، ان الله یقول، خدای متعال می فرماد، ان ادنا ما اصنع بالعالم اذا آثر شهوت الدنيا على طاعتي ان اسلبه لذيذ مناجاتي. خدای متعال فرمود کمترین بلایی که به سر عالم میارم، عالمی که خواستهای دنیاییشو ترجیح میده بر مناجات من، اولین بلایی که به سرش میارم اینه که لذت مناجات خودم را ازش میگیرم. خوف از این داره شخص محب، خوف داره که یه این لذت مناجات ازش گرفته نشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن در شبانه روز بر قلب من زنگ میشینه، انه لیغان علی قلبی، غین به معنی زنگ، به قلب من زنگ میشینه، و انی لاستغفر الله فی کل یوم و لیله 70 مره، من تو هر شبانه روز 70 بار استغفار میکنم. شخص محب با همون اندازه که خدا رو دوست داره از این حجابه میترسه، از این زنگا میترسه، استغفار میکنه، زنگا رو فوری پارش میکنه، پاکش میکنه، از بینش میبره. شخص محب میترسه که امروز و دیروزش مساوی باشه، من استوا یوما فهو مغبونون. این مغبونه، یعنی کلا رفته سرش. دنبال حدیث داره که اگه کسی امروزش بدتر از دیروزش بود فهوا ملعونه. شخص محب از این میترسه، از درجا زدن میترسه یا از دور شدن میترسه؟ امروز و دیروزش مساوی باشه که همینم عدم نفع. عدم نفع بازاری ها ضررش میدونن. بازاری ها میگن اگه معامله کردیم هیچی نفع نبردیم اسمش رو ضرر. سرمایش کاملا هست اما خب نفع نبردن رو میگن یعنی ضرر. دو روز مساوی یعنی ضرر. دیگه چه رسد به این که روز دومش بدتر از روز اولش باشه؟ اینا حدیث میگه این ملعونه. این اگه واقعا کسی محب به خدا باشه از اینا خیلی میترسه، از اعراض میترسه، خوف از حجاب داره، خوف از ابعاد داره و ترد از درگاه الهی را ازش میترسه. دیگه خوف از عقابم داره و عقابش مال اولیاء الهی نیست، اونم مال کسانی که حالت حیوانی داره، یه علاقا با کتک وادارش میکنه این کاری انجام بده. اکثر انسان هم اینطوری هست، خوف از عقاب دارن، از حجاب و اعراض اینا زیاد خوف نداره. عقاب یعنی آتش جهنم اگه بگن از این میترس، دست بردار از گناه. اما چیز دیگه نمیتونه دور تربیتش بکنه. این خوف از عقاب ما حالا اینجا نمیگیم چون شخص محب شأنش خیلی دور از این چیز هاست. حالا یا حال اگر ما محب بشیم از او باید بترسیم، نه از عقاب خدا. نهم، از نشانه های محب کتمان محبته. محبتش رو مخفی میکنه، نمیذاره هر کسی هر ناکسی پی به سر او ببره. تو دلش پر از شور محبوب ها، اما دنبال خلوت میگرده، شب بشه تاریک بشه چشها به خواب بره، بلند شد به خدا راز و نیایش بکنه. مهم اینه، روحیش اینه. حتی محب به خود محبوبم نمیگه من به تو علاقه مندم. اونجایی که علاقه شدید باشه به خود او هم نمیگه، به خاطر تعظیمی که نسبت به محبوب داره، به خاطر هیبتی که از محبوب تو دلشه. بله یخ رفیقشش که شبانه روز باش سر کله میزنه اونو راحت بهش میتونه بگه من به تو علاقه مندم، اما یخ محبوبیست خیلی شأنش از اینه بالاتره، کمال علاقه رو به او داره اما جرأت نداره بهش بگه، هیبتش رو گرفته. تجلیلا له، تعظیما له، هیبتا منه فی قلبه، میترسه اظهار بکنه که من محب به تو هستم. محبت سری از اسرار محبوبه، یکی از اسرارونه. من محب اسرار محبوبش رو باید حفظ بکنه. یکی از اسرارش، اسرار محبوب، اما محبتی که تو دل محب افتاده دوستش میداره. این دوست داشتن خودش یه سره، این سر باید، این راز باید نگه داره. چون چه گاهی به مقاماتی نائل میشن اونا رو کتمان میکنه، چون اینا رو اسرار محبوبش میدونه. یکی کسی خیلی دنبال میگشت یکی از حروف اسم اعظم رو بلد باشه، خیلی دلش میخواست اسم اعظم، کسی یه حرفش هم بلد باشه خیلی کارا میتونه بکنه، اعمال قدرت خیلی میتونه بکنه. آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو قبل از یه چشم هم زدن از شهر سبا گذاشت پیش از سلیمان، آصف ابن برخیا یک حرف اسم اعظم رو بلد بود، اسم اعظم 73 حرفه، یه حرفش آصف بلد بود، اما با یه همی حرفش بینید چیکار میگه. تختی که در یه مکانی بود لحظه بعدش نمیذاشت تخت اونجا باشه، لحظه بعدش این طرف بقاءن وجودش این طرف گذاشت. این معناش اینه که تخلل عدم حتی توش نبود، یعنی بین مخفی شدن از مکان اول و موجود شدن تو مکان دوم نیم ثانیه مثلا زمان فاصله بیفته، نیم ثانیه یک ثانیه عدم باشه، یعنی بگیم یه ثانیه مثلا این تخت تو هوا داشت میرفت، نه مکان اول بود نه مکان دوم، این نبود. همون لحظه که تو مکان اول معدومش کرد تو مکان دوم آشکارش کرد. اینه میگن معجزه، یعنی عجز آورنده، بشر نمیتونه این کارو بکنه. گفت قبل از اینکه چشمت به هم بخوره، شاید هم معنی دقیق تری داشته باشه، قبل از یرتد الیه طرفه، قبل از اینکه از چشمت نور به او برسه. حالا امروزه تازه دارم میفهمن که چشم انسان که چیز رو میبینه در اثر نوری که از اون جسم منعکس به چشم میشه و دوره برمیگرده به اون جسم، منتها اون نور اونقدر سریع طی میشه که انسان تا چشم میشه به یه چیز میاندازه فوری داره میبینه، یعنی هیچ فاصله نمیشه. شاید معنای آیه این باشه، قبلا یرتد الیه طرفک، قبل از که چشمت به تخت بیفته من تختو گذاشتم جلوت. و بهتر همینه که بگیم تخلل عدم توش نبود، همون لحظه که تو شهر سبا تخت رو مخفیش کرد هیچی فاصله نیفتاد، ادامه وجودش نزد سلیمان بود. این قدرت چه هم قدرتی نیست، قدرت خداست. یک حرف اسم اعظم رو میدونست، یک کسی دنبال این اسم اعظم بود، منطقه از اینهی بود که حفظ سر نداشت، پا پیش یکی از اولیاء الهی شده بود میکنم اسم اعظم یاد من بده. بالاخره اون ولی خدا برای این که بهش بفهمونه که تو اهلیت نداری یه قوطی بهش داد، گوی قوطی ها ببر فلان جا بده به فلانی، موضوع باشی درش باز نکنی. گو باش، قوطی رو گرفت رفت تو را که میرفت دید تو این قوطی خیلی سر صدا میاد، هی ورج و ورجه یه چیه توش میبره این طرف میاد، قوطی رو میزش بزنید خیلی ورج و ورجه سر صدا خیلی توش میاد، هی وسوسه شد که چی چیه توی قوطی. از اون طرف همون ولی خدا گفته بود در قوطی نباید باز کنه، باز این مقدار میرفت جلو میگه استغفرالله شیطان این وسوسهش میگه و با کنه چیه خلاصه ترسید بجی توجیه کرد، گفت ما نه به خاطر این که حرف رو زمین بگذاریم برای ببینیم بیاخت توهین نباشه، میخوام بذاریم جلو اون شخص چیزی خاصی نباشه هیچی، اما تای دلش توجیهش چیز دیگه یا میخواست اونت واقعا چی سر رو میخواست آخر باز کردید یه موشه. خب بلاخره قوطی رفت رسون، اما وقتی برگشت پیش اون ولی خدا چون چشم بصیرت داشت گفت دیدی رفوز شدی، تو یه قوطی نتونستی 2 ساعت 3 ساعت راز رو نگه داری، امانت رو حفظ کن، گفتن بر اونجا بده، گفتن درش باز نکن، چطور میخوای اسم اعظم بهت داده بشه این سر رو، خب فاشش میکنی، هنو به اونجا نرسیدی. اگر کسی چشم بصیرت پیدا بکنه به موازات او صفت ستاریت خدا بهش داده میشه، یعنی مظهر اون صفت خدا میشه، بله اگه بنا بشه که فاش بکنه که خدا اصلا چنین چیز رو بهش نمیده. در صورت این هم نهمین نکته و آخرین صفتی که علما ذکر کردن از آثار محب و علامات که شخص محب داره اینه که اگر حقیقتاً علاقمند به خداست، تسلیم و راضی در مقابل مقدرات الهیه. تسلیم و رضا اینا دو تا مقامه. تسلیم اینه که هیچی نمیگه، دستش تکون نمیخوره برخلاف خواسته خدا، زبانش همینطور ساکته، خدا مصیبت خواسته برای او اینم هیچی نمیگه، تسلیم دیگه. اما تسلیم همیشه با رضایت تو هم نیست. تو جنگ سربازای دشمن تسلیم میشن، اما قلبن که راضی نیست، که قلبن نمیخواد تسلیم بشه. گاهی وقت انسان تسلیم اما قلبن راضی نیست. تو مصیبت تسلیم در مقابل خداست اما قلبن هم راضی نیست، میگه حالا راضی نباشم چیکار بکنم، کاری که نمیتونم بکنم بذار لااقل تسلیم باشیم. اما بعضی اصلا حقیقتا راضی هست. ای کسی واقعا محب به خداست، میگه آنچه از دوست رسد نیکوست، میگه نیکوه. تعبیر حضرت امام این بود که نعمت خدا گاهی خفیه است، گاهی نعمت جلیه، آشکاره، هر کس میبینه میگه این نعمته. وقتی حاجی مصطفی رو خدا بهشون عطا میکنه اون نعمت جلیه، همیان تبریک میگن. وقتی که میگیره خدا مردم میان تسلیت میگن، یعنی اینو مصیبت میبینن. شخص محب مصیبت از اول نعمت میبینه، میگه اینم یه نعمت، اینم یه لطف خدا بود، اون تو از الطاف خفیه است، کسی به اون صورت نمیبینه. اینجاست که برمیگرده به محبت انسان به خدا، اینکه خیلی علاقه داشته باشه به خدا با همه چیزش ایستاده، با همه چیزش راضیه، گفت همینی که خدا میخواد من هم میخوام. خب مایل بودم که بحث محبت رو تا امشب تمامش بکنم و دیگه جلسه بعدی که ظاهرن بعد از محرم بشه اگر توفیق الهی بود خدمتون برسم، بحث جدید رو آغاز بکنیم، ولیکن ظاهرن چند تا بحث دیگه باقی مونده. بعضی بحث هم که دوستان تقاضا کردن راجع به محبت مطرح بکنیم که هنوز نکردیم. حالا یه حال چون دیگه توفیق ندارم خدمتون باشم، بحث الان ناتمامه. بحث امشه الاته تمام شد، یه آثار و علامات که محبت انسان به خدا همین ده تا علامت بود که عرض کردم، اما بحث های دیگری توی این زمینه هست که نار انشاءالله توفیق بشه در جلسه های بعد. این چه هفته ای که تا محرم باقی مونده حضرت آقای کشکولی تشریف میارن، انشاءالله جلسه رو حفظ بکنید، قداستشو از محضرشون هم استفاده بکنید چه هفته رو، تا ببینیم خواست خدا چیه. از همه تونم ملتمس دعا هستم و بعدم انشاءالله توفیق الهی باشه دعاگوی همه تون هستم.